بفرمایید. پرتاب ماهواره‌های هدهد و کوثر چرا دو گام بلند در توسعه فناوری فضای ایران محسوب می‌شود؟ 1. موجب بهبود امنیت اطلاعات و توسعه پایدار در کشور می‌شود. 2. در خدمت اقتصاد و ارتباطات است. 3. هر دو مورد 30,000 10,000 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. آقا پوری از عراق پیام دادن و گفتن که به نظرم باید گزینه دیگری مثل برخ کشیدن قدرت علمی کشور هم اضافه شود و ایشون گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هر دو مورد. بله، شنونده دیگری هم آقای احمد شعرباف از مشهد گفتن گزینه 3. خب بریم به سراغ برکناری یوافگالان توسط نتانیاهو، اتفاقی که یک چالش بسیار بزرگی محسوب میشه. نتانیاهو امروز گفتش که ما چالش داشتیم با هم و اون هم بر سر نحوه چگونگی اداره جنگ بوده که حالا باعث برکناری او شده. بریم به سراغ گفته او با آقای دکتر سفر نجات، کارشناس مسائل منطقه. سلام و عرض ادب.
سلام
عرض می‌کنم
آقای فرخی، خدمت شما و شنوندگان عزیز شب خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم آقای دکتر سفر نجات. خب شما در گام اول اگر بخواید این مسئله رو تحلیل کنید، چه اتفاقی افتاد که نتانیاهو چه این تصمیمی گرفت؟ چون به نظر میرسید وقتی از دورنمای مسئله این بود که یوافگالان همراه ترین فرد در جنایت‌های نتانیاهو، ولی یه دفعه میبینیم که او برکنار میشه، یعنی هر گزینه دیگری برکنار میشد به جز حالا گالانت و اسموتریش، قابل باور بود ولی یوافگالانت نه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید واقعیت اینه، هم نتانیاهو هم گالانت هم تیم حاکم در سرزمین‌های اشغالی و هم اعوان و انصار اینها، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، آلمانی‌ها و دیگران، اونایی که رژیم صهیونیستی رو حمایت می‌کنن، بعد از 13 ماه در عرصه غزه یک مکان کوچیک 365 کیلومتر مربعی به هیچ دستاوردی که روز اول آغاز نبرد نظامی اعلام کرده بودن نرسیدن.
بله.
گالانت یک سردار یا یک فرمانده شکست خورده صهیونیسته و امروز، حالا میدونید اینها روز انتخابات آمریکا این کارو کردن که به اصطلاح روغن ریخته رو نظر امامزاده کنن.
بله.
بگن که آره گالانت نمیدونم با دموکرات ها رفیق بوده، ما الان این آقای جدیدی که گذاشتیم رو، آقای گت اون سایر رو، این که وزیر خارجه شد ببخشید، فردی که جای گالانت گذاشتن رو بگن که آقا ما اسرائیل گات.
بله بله.
این به جمهوری خواهان نزدیکه. نه چنین چیزی نیست. واقعیت میدان اینه که گالانت یک فرمانده شکست خورده بود، نه اینکه گالانت شکست خورده، نتانیاهو و تیم حاکم و تمام حامی‌هاش شکست خوردن. ببینید این شکست در روزی اتفاق افتاد که دیدید حاکمان آمریکا هم در انتخابات شکست خوردن. من اصلا کاری با ترامپ و حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه تو آمریکا ندارم.
بله.
اما شکست حزب دموکرات در انتخابات آمریکا به مثابه شکست اقدامات حاکمیت آمریکا در 4 سال گذشته هم در صحنه داخلی و هم در اقصالوقات دنیا بوده که یکی از اون جاهایی که اینو خیلی خونریزی کردن صحنه فلسطین و لبنان بوده و مردم بیگناه غزه. ببینید این دوتا شکست در واقع در یک روز اتفاق افتاد، یعنی هم گالانت به عنوان نماد شکست کنار گذاشته میشه و همین که به اصطلاح دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا شکست میخورن و میبازن. این نکته اولی که باید حتما شنوندگان عزیز بهش توجه کنن. نکته دومی که اینجا میشه بهش نگاه کرد اینه، خب میدونید کابینه نتانیاهو یه کابینه ائتلافیه، یعنی در واقع از روز اول هم یه کابینه یه دستی نبوده، یعنی این کابینه آماده اینه که هر لحظه دچار چالش بشه و نتانیاهو زمین بخوره. یعنی شما این رو هم به عنوان یه گزینه باید مد نظر داشته باشید که هر آن به ویژه با این ترکی که خورد این کابینه در روزهای پیش رو قطعا دومینووار مسئولین دیگه رو هم این کابینه در حوزه اجرا از دست خواهد داد.
احتمال لیبرمن امروز گفته نفر بعدی باید خود نتانیاهو باشه برای برکنه.
اصلا همینه. ببینید دو پایه اصلی کابینه، یعنی وزیر امور خارجه و وزیر دفاع تعویض میشن. حالا وزیر خارجه اومده وزیر دفاع شده در خارج از اون تخصصی که داره، اما به هر حال دو عضو اصلی کابینه جابجا شده و قطعا عضو مؤثرتر از این دو تا خود نتانیاهو بوده. پیش بینی ها اینه که در روند روزهای آتی و پیش رو اعضای دیگه از کابینه هم دچار تغییر و تحول خواهند شد. البته اینا در اعلام نمیان بگن ما شکست خوردیم، میان بحث انتخابات آمریکا رو یا مسائلی از این قبیل رو علم میکنن، اما واقعیت اینه که شکست خوردن. ببینید بالاترین شکستی که اینها عامل اصلی تغییر گالانت بود، شکست زمینی اینا در صحنه لبنان بود. واقعا تلفات بالایی رو دیدن. میدونید هر روز داره آمارهایی که از کشته شده های نظامی رژیم صهیونیستی در صحنه نبرد زمینی در لبنان منتشر میشه با روز قبل متفاوته. یعنی نشون میده که یه جمع کثیری رو اینا از دست دادن و دارن آروم آروم در افکار عمومی خودشون به شکست ها اعتراف میکنن. این نکته سوم. نکته چهارمی که باید بهش توجه بکنیم، ببینید در روند پیش رو در مسائل سیاسی در حوزه بین الملل ناچار هستن آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها که رژیم صهیونیستی رو با این روند پیش رو بالانسش کنن. ببینید صحنه نبرد در بین الملل فقط محدود به صحنه غرب آسیا نیست. شما میدونید این خونریزی ها که فقط محدود به این محدوده نبوده.
بله. داشتن
وقت پیش به مدت 20 سال کشتار عظیمی رو اینا تو افغانستان کردن. آمار رسمی میگه که قریب بیش از 200 هزار نفر در افغانستان آدم بیگناه تو 20 سال حضور آمریکا و اعوان و انصارش کشته شدن.
بله.
و آماری که در عراق میگن بالای 500 هزار نفره.
درسته.
و تو جاهای دیگه ای هم که اینا حضور داشتن. پس ببینید جمع اینها بیانگر اینه که در روزهای پیش رو، خب میدونید دولت جدید در آمریکا در یک بهمن ماه تحویل گرفته خواهد شد.
بله.
یعنی ما تا یک بهمن ماه دومینووار هم تغییر تحولات جدی در صحنه حاکمان رژیم صهیونیستی خواهیم داشت و هم در حاکمان و راهبران در عرصه آمریکا. قطعا با این تغییر تحول در دولت یک سال و اردی هم طول میکشه که آمریکایی‌ها در درون خودشون یه تیم بندی جدیدی رو داشته باشن. پس روزهای پیش رو انشالله روزهای نویدبخش برای جبهه مقاومته و انشالله با برقراری آتش بس شاهد جشن پیروزی رزمندگان مقاومت هم در غزه و فلسطین و هم در لبنان خواهیم بود. میدونید هر موقع این آتش بس برقرار بشه به مثابه پیروزی کامل مقاومته.
بله صدق.
اونهایی که این جنگ رو شروع کردن تمام اهدافی که اعلام کردن رو نتونستن.
بله بسترستن. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
شب خوبی داشته.
بله گفته کردم با آقای دکتر سفرنژاد تحلیلگر مسائل سیاسی، همچنان شنونده برنامه بدون خطخوردی هستید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب در برنامه امشب سوال پرمکی ما از شما این بود: پرتاب ماهواره‌های هدهد و کوثر چرا دوگام بلند در توسعه فناوری فضایی ایران محسوب می‌شود؟ یک، موجب بهبود امنیت اطلاعات و توسعه پایدار در کشور می‌شود. دو، در خدمت اقتصاد و ارتباطات است. سه، هر دو مورد 3010 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. جناب آقای پرویز قاسمی از مهاباد گفتن گزینه 3. اما در باره همین موضوع، یعنی پرتاب ماهواره هدهد و کوثر، با توجه به اینکه اولین ماهواره‌های بخش خصوصی ما بودن، ماهواره‌ای هستن که نقش مهمی دارن در حوزه‌های مختلف و عکس برداری و ماهواره‌های سنجشی محسوب می‌شوند و به صورت موفقیت آمیزی هم در مدار قرار گرفتن، بخشی رو آماده داریم انشالله بریم بشنویم. صحبت‌های آقای حسن سالاری رئیس سازمان فضای کشور هستش. من دیدم فکر کنم دیشب داشتم نگاه می‌کردم خبرها، اشاره داشتن که باز هم ماهواره‌های دیگری تا پایان امسال به فضا پرتاب خواهد شد. این بخش رو بشنویم، برمیگردیم بدون خط خوردگی رو همچنان ادامه میدیم.
ماهواره کوثر و ماهواره هدهد هر دو ساخته یک مجموعه دانش بنیان، یک کنسرسیومی از شرکت‌های دانش بنیان هستند. ماهواره کوثر یک ماهواره سنجش از دوری تصویربرداری هستش با دقت تصویربرداری حدود 4 متر که در طیف‌های مختلف مرئی و NIR تصویربرداری می‌کنه. خب این معمولاً این طیف‌ها برای کارهای کاربردهای مختلفی مثل کاربردهای نقشه‌برداری، کاربردهای کشاورزی، بحث‌های مربوط به منابع محیط زیستی و غیره بسیار پرکاربرد و پر استفاده هستند. ماهواره هدهد هم خب یک ماهواره تحقیقاتی محسوب میشه و چون ابعادش کوچیک هست و عمدتاً برای تست فرایندهای IoT یا اینترنت اشیا استفاده میشه. یک ماهواره مخابراتی با پهنه باند پایین معمولاً این ماهواره ها کاربردشون در IoT هستش، معمولاً در انتقال داده ها از جاهای مختلف، نقاط مختلف، به ویژه نقاط صعب العبور، نقاطی که دسترسی به صورت مستقیم توسط ساختار زمینی فراهم نیست، به نقاط مرکزی و جاهایی که بعد تصمیم گیری بشه در کارهایی مثل مدیریت بحران و حوزه‌های مختلف مدیریت منابع و غیره استفاده میشه. هر دو ماهواره در واقع جزء، یعنی اولین ماهواره ساخت بخش خصوصی ما محسوب میشن، از این حیث بسیار حائز اهمیت هست. من سال 1403 بارها تاکید کردم از ابتدای سال که امسال سال ویژه‌ای هستش برای بخش فضایی کشور، به دلیل اینکه یک اتفاق منحصر به فرد در کشور ما میفته و اون هم اولین پرتاب‌های ساخت ماهواره‌های ساخت بخش خصوصی هستش. ما عمدتاً بخش خصوصیمون در ساخت زیرسامانه‌ها، زیرسیستم‌ها، المان‌ها خوب کار می‌کنن، فعالیت‌های رو از سال‌های گذشته شروع کردن، اما در ساخت سامانه ماهواره این خب یک اتفاق ویژه هستش. شرکت‌های دانش‌بنیانی که در صنعت فضایی هستن خب آمار دقیقش معاونت علمی داره، اما اون شرکت‌هایی که به صورت فعال در با سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران در قالب مناقصات مختلف، قراردادهای مختلف ورود کردن، حالا به صورت منفرد یا به صورت جمعی، کنسرسیومی یا مشارکتی، حدود 20 شرکت هستش که انصافاً شرکت‌های خوب و موفقی هستند، بسیار آینده‌دار هستند. خیلی از این شرکت‌ها مثل شرکت امید فضا ما در آینده بسیار نزدیک ازشون شاهد ساخت ماهواره‌ها هستیم. در بحث حمایت از دانش بنیان‌ها خب ما نهادهای متعددی داریم. شاید بگیم مهم‌ترین نهاد معاونت علمی ریاست جمهوری هستش که تسهیلات بسیار متعددی رو برای دانش بنیان‌ها در نظر گرفته. الحمدلله در دولت 14 هم بر اساس مذاکرات صورت گرفته این حمایت‌ها بیشتره. ما پیش‌بینیمون برای 403 بین 5 تا 7 پرتاب بود که دو پرتابش انجام شد. ماهواره چمران 1 یک ماهواره تحقیقاتی بود برای تست مانور مداری که الحمدلله با موفقیت کاراش انجام شد. ماهواره بعدیمون ماهواره کوثر و البته ماهواره هدهد بود. ما ماهواره‌های سنجشی و همچنین ماهواره‌های مخابراتی داریم که برخیشون عملیاتی هستن، برخیشون تحقیقاتی هستن که تا پایان سال طبق برنامه‌ریزی که شده توسط پرتابگرای داخلی و خارجیمون بعد پرتاب بشن. سرجم یعنی ما بین 5 تا 7 پرتاب که دو پرتابش تا الان انجام شده. البته من تاکید بکنم در حوزه پرتاب ماهواره همیشه با توجه به اینکه ما برای عملکرد 100% موفق هست، ممکنه یکی دو ماه به دلایل فنی ما جابجا بکنیم پرتاب رو که اون اطمینان کامل کسب بکنیم از عملکرد پرتابگرمون.
خب در برنامه امشب بدون خطخوری سوال پرمکیمون هم درباره همین پرتاب ماهواره هدهد و کوثر بود. این بخشی هم که شنیدید صحبت آقای حسن سالاری رئیس سازمان فضایی کشور بود. از شما پرسیدیم که پرتاب ماهواره های هدهد و کوثر چرا دو گام بلند در توسعه فناوری فضایی ایران محسوب می شود؟ یک، موجب بهبود امنیت اطلاعات و توسعه پایدار در کشور می شود. دو، در خدمت اقتصاد و ارتباطات است. هر دو مورد 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. یه نگاهی هم داشته باشیم به خبرها. جناب آقای محسنی اجرایی و رئیس قوه قضاییه گفتن که استفاده از ظرفیت‌های مردمی در امر توسعه فرهنگ صلح و سازش، و همچنین رئیس جمهور هم تاکید کردن بر این که سیاست دولت توجه ویژه به مناطق محروم است. خب شنونده با پیش شماره 0936 آخرش 40 گفته گزینه 3. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0919 آخرش 75 از قم، آقای جواد از قم، گفتن گزینه 3.
شنونده دیگری هم با پیش شماره 0911 آخرش 26 گفته گزینه 3. آقای پیمان بهادوری از کرج هم گفتن گزینه 3. خانم سارا رسولی از تهران هم گفتن گزینه 3. خانم مریم بخشی از قزوین هم گفتن گزینه 3. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت.
سپاسگزارم. آقای دکتر، در فرهنگ غربی و آن ژستی که به هر صورت دولت مردان غربی همیشه داشتن، استفاده از قدرت نرم و عناصری که در واقع اونها بر این باورند غیر از خشونت هستش، در رأس سیاست هاشون بوده و همیشه سعی کردن این مسئله رو بیان کنم، ولی در عمل ما میبینیم که عرضم به خدمت شما کشورهای غربی سعی کردن در این سالها استفاده کنند از موضوع در زور و استفاده از عنصر زور داشتن و همین باعث خشونت‌های بسیاری شدن و خشونت‌ها و ناامنی‌های بسیاری شدن. چرا همواره استفاده از زور یکی از سیاست‌های مهم کشور غربی بوده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از یک قرن گذشته و به طور مشخص از جنگ اول جهانی که ابزارهای نظامی در واقع در اختیار قدرت‌های بزرگ اون زمان یعنی فرانسه و انگلیس که فاتحان جنگ اول جهانی بودند، همواره استفاده از ابزارهای خشونت‌آمیز و نظامی علیه ملت‌های منطقه به ویژه منطقه شرق و غرب آسیا مورد استفاده قرار گرفته و اینها نگاه تحقیرآمیزی نسبت به ملت‌های منطقه دارند. طرح‌های متعددی برای تسلط بر منطقه از جنگ اول جهانی داشتند. از مسئله ساکس‌پیکو، مسئله وعده بلفور، همه اینها برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه بر اساس منافع اونها بوده و چون ملت‌ها مخالفت می‌کردند از ابزارهای سرکوب استفاده می‌کردند. این ابزارها بعد از جنگ دوم جهانی و ورود عملی آمریکا به جنگ عنوان یک قدرت جوان جهانی شدت بیشتری گرفت و ابزارها مدرن‌تر شده، ولی زیاد فکر میکنن اینها این قدرت‌های غربی این است که با استفاده از زور و قدرت میتوانن بر مقدرات ملت‌های مسلمان و ملت‌های شرقی سیطره پیدا بکنن، ولی الان ملت‌ها آگاه هستن و با ابزارهایی که در اختیار دارن در برابر و در تقابل با هژمونی غرب فعالیت میکنن و جبههای متعددی تشکیل دادن. نمونه اون را ما در الجزایر دیدیم که با 1.5 میلیون شهید پس از یک قرن توانستن بعد استعمار فرانسه فائق بیان و کشور خودشون آزاد بکنن. همچنین در عراق، در تونس و کشورهای مختلف مبارزه با استعمارگران غربی به عنوان یک اقدام آزادی بخش صورت گرفته که همچنان ادامه داره.
بله. آقای دکتر، یه نکته هم که وجود داره اینه که رژیم صهیونیستی هم سعی کرده از این عنصر زور خیلی در این سالا استفاده کنه و این بار با توجه به پاسخی که ایران داشت، یک پاسخ دفاعی، ما شاهد این بودیم که حراس جدی در میان شهروندان اراضی اشغالی ایجاد شد. به نظرتون این حراسی که ایجاد شده چه تأثیری داشته بر عملکرد رژیم ارتش رژیم صهیونیستی و چه دورنمایی رو در مقابل ساختار سیاسی و ارتش این رژیم قرار خواهد داد؟
در واقع رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس در سال 1948 سیاستش بر اساس دهشت افکنی و ایجاد وحشت و ترس در میان ملت‌های منطقه بوده، از رهگذر حملات مختلف زمینی و هوایی مثل جنگ ژوئن 1967 و همچنین ترورهای مختلف و برای این اساس قرار داده، ولی حوادثی که اتفاق افتاد مخصوصا از سال 2006 در جنگ 33 روزه که اسطوره شکست ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی برای همیشه به تاریخ سپرده شد، و عملیات دیگری که ایران انجام داد، عملیات وعده صادق دو، برای همیشه اون اقتدار پوشالی ارتش رژیم صهیونیستی رو برای همیشه به تاریخ سپرد. و الان ارتش رژیم صهیونیستی درگیر مسائل داخلی و دچار فروپاشی و جنگ فرسایشی شده، و نمونه اون اختلاف نظرهایی که بین وزیر جنگ یوآف گالانت و نخست وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو که منجر به برکناری وزیر جنگ شده به دلیل ناکامی در تغییر معادله جنگ چه در جنوب لبنان و چه در غزه بود.
این ترس و حراسی که ایجاد شده میتوانند باعث آتش بس شود؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ممکن است که به هر حال الان وضعیتی که در آمریکا به وجود آمده و با انتخاب رئیس جمهور جدید دونالد ترامپ ممکن است تغییراتی در عرصه‌های میدانی به وجود بیاد و نتانیاهو مجبور بشود که تن به یک آتش بس بدهد. الان اختلاف نظر شدیدی بین ارکان حکومتی رژیم صهیونیستی، همچنین تظاهرات گسترده‌ای که صورت گرفته نشان می‌دهد که وضعیت در اراضی اشغالی یک وضعیت بحرانی.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر هانیزاده، با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم.
بله، گفته بود که آقای دکتر هانیزاده پیرامون آنچه که در اراضی اشغالی می‌گذرد و واکنش رژیم صهیونیستی به ارتش نیروش. خب از شما پرسیدیم پرتاب ماهواره هدهد و کوثر چرا دو گام بلند و توسعه در توسعه فناوری فضای ایران محسوب می شود؟ یک، موجب بهبود امنیت اطلاعات و توسعه پایدار در کشور شده است. دو، به خاطر اینکه در خدمت اقتصاد و ارتباطات کشور است. سه، هر دو مورد 30,000 و 35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. اما رزمایش شهدای امنیت به هر حال در حال برگزاری است و در این باره سردار شفاهی توضیحاتی ارائه کردند. سردار شفاهی سخنگوی این رزمایش هستند. این توضیحات رو بشنویم، برمیگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم.
رزمایش عملیاتی شهدای امنیت قرارگاه قدس نیروزمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با هدف تقویت و استحکام بخشی و امنیت پایدار است، 5 آبان ماه سال جاری در منطقه عمومی شهرستانهای زاهدان و تفتان و خاش با حضور یگانهای مختلف از جمله صابرین، نیروی مخصوص، تکاور، یگانهای مردم پایه، یگانهای پهبادی، بالگردی، جنگال و رده‌های بسیج مستقر در منطقه و از جمله عزیزان ما در مجموعه فراجا، ظرفیت‌های اطلاعاتی منطقه، اداره کل اطلاعات، عزیزانمون در سازمان اطلاعات سپاه و فراجا و همچنین مساعدت بسیار خوب سازمان‌های دولتی و قضایی و همراهی مردمان خوب و شریف و استان به منظور افزایش سطح آمادگی‌های اطلاعاتی و عملیاتی و تقویت انسجام و هماهنگی‌های متولیان امنیت و بروز شدن تکنیک‌ها و تاکتیک‌های لازم و به نوعی پاکسازی مناطق آلوده و برخورد لازم با اشرار و برهمزنندگان امنیت دنبال شد. خوشبختانه تو این بازه زمانی نتایج بسیار خوبی رو به دنبال داشت. اون چیزی که ما در منطقه شاهدش هستیم به مردمان عزیزمون در استان امید داده و قطعا معاندین و دشمنان قسم خورده این آب و خاک هم ناراحت و نگران شدن. ما برای توسعه و عمق بخشی به اهداف و منظورهایی که داشتیم از 10 آبان حوزه رزمایش رو توسعه دادیم و همونطور که شما اشاره فرمودید الان در علاوه رو چند تا شهری که اول عرض کردم شهرستانهای نیکشهر و قصدند و راسب و سربازکلا به بخشی از حوزه سرزمینی مهرستان هم حوزه رزمایش استمرار داره و امیدواریم انشاءالله به فضل الهی بتونیم در یک بازه زمانی محدود انشاءالله کارمون رو با قوت بیش از پیش دنبال کنیم.
سردار، با توجه به تصاویر منتشر شده تروریست‌ها به سلاح‌های آمریکایی مجهز بودن، این سلاح‌ها از چه طریقی و در چه حجمی به دست تروریستا میرسه؟
عمده سلاحایی که امروز در اختیار اشرار و معاندین هست سلاحای غربی است، از جمله سلاحای آمریکایی، سلاحای کشورهای اروپایی، که حالا متاسفانه با همون راهبردی که اونها دارن کشور ما رو ناهم کنن و به نوعی مسئله ایجاد بکنن در اختیارشون قرار دادن.
خب در اینجا هم وقت برنامه بدون خطخوردگی امشب 16 آبان ماه به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
سلام الله علیها، پرستار همه عاطفه ها و همه ستاره های درخشان ایمان و عفت، بر شما عزیزان مبارک باد.
مرجان سرگردان می شود، خان خود به زینب توفان می شود، روی بچا می گوید اشکو دشمن در لاک خود پنهان می شود. میدان در حصار زینب، خطبه ذوالفقار زینب، میدان در حصار زینب، خطبه ذوالفقار زینب، لرزید پایه های مسجد، این است اقتدار زینب. همچنان با هیبت روی منبر رفته، روی منبر گویا خود هیدر رفته، فتح شام و کوفه با دو جمله، یعنی در حقیقت زینب فتح خیبر رفته. جانم زینب، جانم زینب، جانم زینب، جانم زینب، نم زینب. ابن مرجان سرگردان می شود، ابن مرجان سرگردان می شود، با خطبه زینب توفان می شود، با خطبه زینب توفان می شود، روی منبر جا می گوید اسفتو دشمن در لاک خود پنهان می شود. میدان در حصار زینب، خطبه ذوالفقار زینب، میدان در حصار زینب، خطبه ذوالفقار زینب، لرزی پایه های مسجد، این است اقتدار زینب. همچنان با هیبت روی منبر رفته، روی منبر گویا خود هیدر رفته، فتح شام و کوفه با دو جمله، یعنی در حقیقت زینب فتح خیبر رفته. جانم زینب، جانم زینب، جانم زینب، جانم زینب. آی خطبه را طوری کوبنده خوانده است، زنگ محمل ها از حرکت مانده است، ثابت شد بر سر لشگرهای یزید، دنیا سرباز و زینب پرمانده. زینب محشر در محشر، زینب محشر در محشر، زینب یک تن یک لشکر، الحق دل و جرأت دارد. زینب یادگار حیدر، از کلام زینب دم زن میریزد، قلب سرداران با جگر میریزد، یک اشاره